از هر دری سخنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما عزیزان شنونده. بنده غلام حضرت گوهری هستم و از شما دعوت می کنم که با برنامه از هر دری سخنی همراه ما باشید. موضوع این هفته ما عنوانش هست حکومت اسلحه در امریکا. مرگ 59 انسان و مجروح شدن بیش از 500 نفر دیگر، آن هم توسط یک نفر که خیلی راحت 10 قبضه ماشیندار را به صورت قانونی و غیر قانونی خریداری کرده، اولین فاجعه در تاریخ معاصر آمریکا نبوده و آخرین آن هم نیست، اما دست کم تا این لحظه بدترین آن بوده است. کشتار لاس ویگاس آمریکا را می توان طبق ادعای رسانه‌ها بزرگترین کشتار تاریخ معاصر این کشور قلمداد کرد. جنایتی که در اول اکتبر از طبقه 32 هتل مجاور یک کنسرت در فضای باز توسط مردی 64 ساله به نام پداک اهل نوادای آمریکا صورت گرفت و در پایان جنازه وی پس از خودکشی در اتاقش در هتل مذکور توسط پلیس یافت شد. این خلاصه ماجرای لاس ویگاس در دو خط بود، اما ماجرای اصلی مسئله تولید و فروش سلاح در آمریکا و ترویج خشونت در این کشور توسط رسانه‌های تصویری به ویژه سینماست. برای علت نخست باید گفت که سالهاست در آمریکا در ظاهر امر چالش بزرگی بین دموکرات‌ها و لیبرال‌ها با عنوان حامیان کنترل سلاح و جمهوری‌خواهان با عنوان حامیان فروش و در دسترس بودن سلاح در این کشور وجود دارد و تولید کنندگان سلاح همچنان پیروز این میدان بودند. اما دلیل دوم نیازمند بررسی های بیشتر است، چرا که در زمانه کنونی تأثیر رسانه ها و نفوذ آنها در زندگی افراد یک جامعه بیش از آن که یک فرایند فرهنگی را دنبال کند، پیوند تنگاتنگی با اقتصاد یافته و حتی سیاست نیز در این زمینه در اولویت بعدی قرار می گیرد. مطالعات نشان می‌دهد که هر آمریکایی نزدیک به 4 ساعت در روز به تماشای تلویزیون می‌نشیند. در خانه یک آمریکایی طبقه متوسط اغلب 2 دستگاه تلویزیون وجود دارد و گاه هر عضو بالغ خانواده یک دستگاه تلویزیون دارد. خشونت افسارگسیخته‌ای که در این تلویزیون‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، تأثیر مستقیمی بر بینندگان به خصوص اطفال و نوجوانان می‌گذارد. ازدیاد خشونت در تصاویر به حدی است که به تدریج وجه غیر عادی خود را از دست می دهد و در دراز مدت این نبود خشونت در یک فیلم است که برای بیننده معتاد به خون و مشت و گلوله و انفجار حالت غیر عادی به خود می گیرد. نتیجه دیگر مشاهده خشونت پذیرفتن تدریجی خشونت به عنوان راهی برای حل مسائل است. با مشاهده آنچه که بر صفحه تلویزیون می گذرد، طفل و نوجوان آمریکایی خشونت را به عنوان یک کارگوشای واقعی تلقی کرده که هر آن می تواند فرد را از مهلکه نجات دهد یا او را از دردسر یک شرور خلاص کند. خشونت برای یک آمریکایی متوسط که تحت تأثیر رسانه هاست راهی تلقی می شود که می تواند هر گره بسته ای را باز کند. علاوه بر تمام اینها، امکانات جدیدی که فناوری‌های نوین در اختیار کاربران فضای مجازی و مخاطبان بازی‌های این فضا قرار داده، سبب می‌شود که بسیاری از ارتباطات میان آنها برخلاف نسل‌های گذشته حالت مجازی داشته باشد. در این فضا و بازی‌های متداول می‌توان در کمال خونسردی و حتی احساس قدرت و غرور به قتل هزاران نفر دست زد و در عین حال خونی روی دست نداشت. فایر و نابود کردن طرف مقابل رای رسیدن به پیروزی و رفتن به مرحله بعد این سرگرمی هاست و آنقدر این اتفاق تکرار می شود که جهان واقعیت با فضای مجازی یکی شده و افراد به بازسازی رویدادهای مجازی در جهان واقعی دست می زنند. با این وضعیت خشونت واقع‌گراتر فیلم‌های سینمایی و حتی مستند را اضافه کرده و قدی هم هیجان زدگی، احساسگرایی و پوچبینی و روانپریشی را هم در نظر بگیریم. می‌بینید که می‌توانیم فرمول موفق تولید یک قاتل را استخراج کنیم که با جنایت هولناک و جمعی می‌خواهد جهان واقعی را یک بار هم که شده و با هزینه جانش لمس کند. نویسنده یکی از روزنامه‌های ایران چند روز پس از حادثه تروریستی لاس وگاس آمریکا نوشت: لاس وگاس و هالیوود وقتی در کنار دیزنی لند قرار می‌گیرند، مثلث زندگی آمریکایی را می‌سازند. مثلثی که هر ضلع آن دیگری را پوشش می‌دهد و نمی‌توان حیات هر کدام از آنها را بدون دیگری تصور کرد. با مرور فیلم‌های آمریکایی می‌بینیم که هالیوود همیشه تصویری رویایی از لاس وگاس خلق کرده است، جایی که در آن می شود انواع خوشی های دنیایی را تجربه کرد و آرزوی هر آمریکایی است که بتواند آنقدر پولدار شود که در لاس وگاس خوش بگذراند و دلار خرج کند. ناتان گاردلز و مایک مداوی در کتابی به نام بوت آمریکایی پس از عراق با تحلیل نقش هالیوود در جهان امروز و شکست‌ها و پیروزی‌های این غول سینمایی جهان پرداختند. نویسندگان این کتاب با توضیح و بحث در مورد دیپلماسی عمومی و نقش هالیوود در شکل دهی به آن، بخصوص در دوره پس از حملات 11 سپتامبر می‌پردازند. جوزف نای استاد دانشگاه هاروارد به دلیل تحلیل‌هایش درباره نظریه قدرت نرم شناخته شده و مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته است. وی در این مقدمه با اشاره به قدرت نفوذ رسانه سینما و ابزار دیپلماسی آمریکا که مبتنی بر استفاده از شاخصه‌های تصویری هالیوود است، تاکید و یادآوری می‌کند که در برچیدن دیوار برلین و فروپاشی شوروی سابق، راکت و بمب نقش کلیدی نداشت، بلکه قدرت نرم بود که اهمیت داشت و هالیوود عامل اصلی بود است، چرا که تصویر آمریکا برخلاف کشورهای دیگر نه تنها بر پایه آنچه آمریکایی ها هستند و آنچه انجام می دهند به جهان نشان داده می شود، بلکه بر پایه تصویری است که آنان با وسیله ویترین جهانیشان از خود ارائه می دهند. ارزش های تبلیغ شده در هالیوود مطلق و عالمگیر و برای نجات انسان و انسانیت لازم هستند. همین نکته مهم است که می تواند سرمایه‌داری را با تکیه بر این باور به جایگاه تولید و تبلیغ آنچه خود می خواهد برساند. هالیوود هرگاه خواسته است موضوعی را در جهت منافع خود پیش ببرد، از ابزارهای تبلیغی خود بهترین استفاده را برده است. کارخانه های بزرگ اصلی اساسی نیز با تکیه بر همین قدرت رسانه‌ای آخرین محصولات تولیدی خود را در دستان قهرمانان فیلم های آمریکایی می گذارند تا از این طریق باور خود را در ذهن تمام مخاطبانشان بگنجانند. تلاش شرکت های بزرگ اصلی اساسی به منظور راه اندازی جنگ های پی در پی در اقصا نقاط جهان که منجر به ادامه حیات و تأمین منافع این شرکت هاست، نیاز به حمایت های گوناگون شخصیت های سیاسی، کمپانی های تبلیغاتی و از همه مهمتر ایجاد فضایی برای ارائه محصولات تولید شده و نحوه تاثیرگذاری آن در جایی که به کارگیری می شود دارد. لذا کمپانی های اصلی اساسی در امریکا از هر ترفندی برای ایجاد موقعیتی برای فروش سلاح های تولید شده استفاده می کنند. نکته قابل توجه آنجاست که کمپانی های مانند لاکید مارتین، بزرگترین کمپانی اصلی اساسی امریکا، بوئینگ، نورتروپ گرامان، کولت، هالیبرتون، یوجین تنها به تبلیغات استونی، جنرال دینامیک و از همه مهمتر انجمن سلاح امریکا رسانه‌ای اکتفا نمی کنند. آنان با توجه به اهداف خود که فروش سلاح و کسب درآمد بیشتر است، با استفاده از لابی های سیاسی در کنگره امریکا نیز بر تبل جنگ افروزی می کوبند و از تمام ظرفیت ها برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند. پس می‌بینیم که با نمایش گذاشتن این همه خشونت در سینما، تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای آمریکا، پیوند محکمی با اقتصاد و تولیدکنندگان اسلحه داشته و اساساً بر هیچ پایه فرهنگی و مبانی هنری انسانی استوار نیست. داستین هافمن، بازیگر معروف آمریکایی می‌گوید اگر بازیگری در هالیوود بخواهد اسلحه در دست نگیرد، ممکن است به جای گرفتن نقش اول فیلم یک نقش مکمل بگیرد که بعد هم تبدیل به یک نقش بسیار کوتاه می شود. وی در مصاحبه با رادیوی ملی در آمریکا می گوید در طول سالهای بازیگریش سعی داشته هیچ وقت از اسلحه در فیلمهایش استفاده نکند. با این وجود او این موضوع را تایید کرده که در فیلمهای سگهای پوشالی و بزرگ مرد کوچک از اسلحه استفاده کرده است. او برای این کار دلایل شخصی دارد و فکر می کند اسلحه ها نباید بخشی از صنعت سرگرمی باشند. هافمن می گوید من هیچ چیز جالبی در مورد اسلحه ها نمی بینم. آنها برای کشتن و تهدید کردن وجود دارند. کارگردان ها معمولا برای تقویت داستان یک فیلمنامه ضعیف از اسلحه استفاده می کنند. اما موضوعی که اهمیت بیشتری دارد این است که بعضی بازیگران به دلیل عدم استفاده از اسلحه شغلشان را از دست دادند. دوستان محترم، برنامه این هفته از هر دری سخنی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.